ما از اون هنرمند تخیل فعال میرسه به تخیل خلاق. خلاق یک هنرمند اینجا یه واقعی رو میبینه، اون تخیل فعال باید چی تخیل خلاق به کار بیفته و خلق کنه، و هنر هم اینجا اتفاق میفته. و اونجاست که دیگه ما نمیتونیم بگیم که این ذهنه، ذهنیت در حقیقت در دامنه خودش با گستردگی خودش، اون قصد مقایسه هم اصلا نداریم، مقایسه نمیخوایم بکنیم، هر دو رو بر یک کفه گذاشتیم. اینطوره.
ببینید این تخیل فعال و تخیل خلاق هر دو واژه بسیار درسته و هر دو جزء بنمایه های حقیقت هر ادب و هنری هست. و اینجا تکرار بکنم مسئله ای رو که بارها گفتم، اینجا مجدد در پرانتز تاکید بکنم که ما هنر و ادب رو جنسش رو یکی میگیریم، ادبیات و در این حال اینور آثار هنری و آثار معماری، جنس همه اینها یکیست و همون تخیل فعال و تخیل خلاق. در گام اول دقیقا همینه، تخیل فعال. تخیل فعال میدونید به شما اجازه میده اون حصر و حصارها، چارچوبها و در این حال کلیشه هایی که در دنیای مادی اطرافمون به وفور وجود داره رو بشکنید. تنها بر مرکب تخیل میشه از این حدود گذشت، میشه از این حصور گذشت، میشه از این بندها و قیود گذشت و در یک دشت فراخناکی که انسان تا فراسوی ابدی اون رو میتونه ادراک بکنه و به تعبیر شما حتی گاهی میتونه ببینه، در این فضا میتونه اون وقت حرکت بکنه. و اگر هنرمندی، این رو من سر کلاس هم به شدت تاکید میکنم جناب دایتوش، اگر یک هنرمندی فاقد تخیل باشه در عرصه هنر فاقد همه چیزه، یعنی به یک عبارت حقیقتاً هیچی نداره. هنرمند با مرکب تخیلی که میتونه در قلم رو به هنر و ادب حرفی داشته باشه برای زدن. و وقت این تخیل فعال، گام بعدیش تخیل خلاقه. تخیل خلاق کشف صور باطنی حقیقت هست. ما یه بحث بسیار قشنگی در اینجا میدهد که بعد انشالله بهش میرسیم، به حکمت اسلامی و هنر اسلامی که رسیدیم. من کامل انشالله مبانی نظرشو باز میکنم و اون بحث خیال منفصل و خیال متصله. عرفای ما و حکمای ما معتقدن تخیلی که فعال شد دنبال یه منبع میگرده، دنبال یه سرچشمه میگرده، دنبال یه سرچشمه میگرده که اولا خودشو در اون تطهیر بکنه و ثانیا جرعه جرعه معنا برداره. وقت از دیدگاه حکمای ما اون منبع سرشار و زاینده خیال منفصله که حضرت چهارم از حضرات خمس ابن عربی است. یعنی اونجایی که در حقیقت صور باطنی عالم به حقیقت حقه خودش هنوز ناآلوده به ماده، ناآلوده به نسیان حضور دارن، تخیل خلاق هنرمند باید به اونجا کانال بزنه، باید به اونجا نقد بزنه و از صورت ظاهری اشیا که اینجا میبینه باطن سوری اونها رو اونجا به دست بیاره و تو هنر همون رو متجلی بکنه و همون رو ظاهر بکنه. بیاییم سراغ بحث که دفعه حضرت سید شهدا داشتیم و مسیح تو جرجتا به سه همینها. ببینید واقعیت قضیه اینه که اون وقت اون کسی که در این ساحت تخیل فعال رو فعال کرد و رسید به تخیل خلاق، به آستانه ادراک باطن کربلا میرسه. این خیلی مهمه. تو مسیحیت هم همینه. ببینید جان عزیز، من یه سوال میکنم، چون بحث ما بالاخره فلسفه و هنر بود و الان رسیدیم به تاریخ مسیحی و فلسفه و هنر مسیحی دیگه. شما جرجتا و مسیح رو بردار، هزار سال هنر نداری بلکه بیشتر. یعنی میدونید خب ما بسیاری پیغمبران رو داشتیم، بسیاری وقایع رو داشتیم، ولی این جریان آثار هنری بی‌نظیری آفریده.
با
در ساحت خودشون به هر حال ما هر مذهبی رو به اون ساحت خودش که باید احترام بگذاریم که در راستای اون ایده و عقیده آثار هنری عظیمی خلق شده، معماری های عظیمی خلق شده، روح این هنر و معماری شیدائی تخیل خلاق اون هنرمند و معمار و ادیب بوده نسبت به اون واقعه. اصلا چرا این جای دور میریم؟ عاشقی معمار و هنرمند بوده نسبت به اون واقع. ببین تنها مرکبی که ما رو به اصل حقیقت و به اون ذات حقیقت میرسونه عشقه. بارها این رو هم در خلوت دهه خورشید هم اینو من فریاد زدم و این اگر واقعا باشه اون وقت شما به اون ذات میرسی و خود ذات شما رو مأمور میکنه که جلوه بدی. دقیقا شما وقت زبان اون معنا میشی. میگم حقیقتا فاصله ها ورداشته میشه. مثالی که زنم در تو همین شبیه خانه حضرت سید و شهدا و حضرت اول فرد قصه این میشه. واقعه های عظیم مثل جریان کربلا و جلجتا این تأثیر هنری و ادبیشون تو این قلم رو در پردازش تخیل فعال و خلاق حقیقتا بی نظیر بوده. ما تقریبا اون ادب شیعیمون، اون فرهنگ ادبی شیعیمون، تخیل اون منشأ تخیل خلاقش بلا استثناء جریان کربلا بوده. ببینید این جریان کربلا چقدر سبب شده شاعران گاهی این خیال رو به اوج عرش برسونن. همین شاعر محتشم رو شما ببینید، اصلا چنان از لحاظ بکار بردن تشبیهات میدونی حقیقتن به عرش میرسونه ها، حقیقتن به عرش میرسونه. این همون تخیل خلاق. فلذا ما تو این قلم رو اون کسانی که میگن که آقا اینها مثل یک جریان کوتاهی بوده به قول شما خیالی، اینها اینا نمیدانند که واقعیت قضیه اینه که هنرمندی که تو این ساحت به عشق این مسیر رو پیموده از جان اون معنا پر شده. من اینو بارها گفتم آفرین، عاشق شد بعد عارف شد بعد از این عشق و عرف از عشق و عرفان به باستاب هنری اون رسید. وقت آثار هنری که این مسیر رو میپیماین آثار هنری ماندگار. من معتقدم اونجور که مسینتون میگه و این حرف مسینتون نیست، خیلی اصلا هر آدم منصفی به تاریخ مسیحیت نگاه بکنه این حالا اگر مسیح جواب بده خیلی جالبه بدونید، اگه مسیح عادی فوت میکرد اینجوری نمیشد.
نه
این خیلی مهمه. اگه خب امامان دیگر ما هم به هر حال واقعا دچار زجر و شکنجه بودن و همه هم میدونید بلا استثنا شهید شدن، ولی کربلا یک چیز دیگری است، گودی قتلگاه یک چیز دیگری. و بعد میدونید سر نوه پیغمبر رو از کربلا ببری کوفه رو نیزه و از کوفه ببری به شام، این شما الان تصور بکنید از لحاظ مسیر. حالا مسیر بعد کوفه و کربلا کم بوده از کربلا به کوفه، ولی شما از کوفه حساب بکنید تا الان دمشق امروزی دیگه، این مسیر غرب عراق رو و بعد ورود به سوریه تا اونجا. اصلا چه واقعا ذهن و روحی میتونه این رو تصور بکنه؟ اونم چی؟ نواده پیغمبر و اون که مثلا مقاتل میگن حتی در مواردی اونهایی که اصلا دین نداشتن این رو روایت کردن که از بالای نیزه اینها صدای قرآن شنیدن. خب ببینید این واقعه به این صورت و بسیاری از جریانات دیگری که حالا بنده نمیخوام ذکر بکنم، همه ما چون شیعه هستیم در این ایام اینها رو مرور میکنیم و باش عشق میریزیم. جریان حضرت علی اکبر، حضرت عباس، اون حسن کوه عظیمی، اون پهلوان عظیمی که اون و پهلوانش در شجاعت جسمیش نیست، در اون شجاعت عظیم روحی که در متن آبه و به آب نمیخوره، یک لحظه یاد برادر میفته و ادب این ادب عظیمی که حضرت نشون میده. و بعد اینکه میدانید در روایات هستش که ایشون اینقدر مؤدب بود نسبت به حضرت سید الشهدا که به خودش اجازه نمیداد او رو برادر حساب بکنه و خطاب بکنه، چون میگفت که مثلا او مادرش فاطمه است. مادر
من چرا قصه میخورد؟
آره آره، ولی اونجا دیگه مثلا هنگامی که دیگه دست رو زدن خدمتون عرض بکنن، دندانها رو زدن که این بازمشک رو رها بکنه، دیگه اونجا هنگامی که اسب به زمین بیفته دیگه ادرک یا اخای ادرکنی یا اخارو، اونجا دیگه برادر به کار میبره. ببینید هر کدومش ها، هر کدومش واقعا میتونست بسیار در ارواح عاشق و شیدا سازنده و پردازنده ظهورات عظیم هنری و ادبی باشه. این فوق العاده مهمه. میگم جریانی که دیروز واقع شد و ادامه داره دیگه تا به شام و اینها ادامه داره، چون مثلا تو شام هم باز قصه تمام نمیشه. تو شام هم جاهزیتی ببینید اون جریان شما دختر 3 ساله حضرت سید الشهدا رو دارید دیگه، که هنگامی آخه من نمیفهمم، یعنی چی لله نمیفهمم که برای ساکت کردن دختر 3 ساله سر پدر رو در دامنش قرار میدن، سر بریده پدر رو قرار میدن. یعنی جریان کربلا تو اونجا هم ادامه داره ها، یعنی سمعیت رو در زندگی این دشمنان اونجا هم ادامه داره. خب ببین اینا در مورد امامان دیگر ما اینجوری واقع نشد، فلذا این قضیه به طرز عجیب و حیرت انگیزی در سیراب کردن هنر و ادب ما مؤثر بود. اون طرف هم جریان جلجتا، فرضا تکرار میکنم اگر به روایت مسیحی ها جلجتا آفریده نمیشد، بعد از اون محاکمه سوری توسط پیلاتس مسیح به اون خدمتون عرض میکنم سربازخانه برده نمیشد، بدن اوریان نمیشد و ضربات شلاق پیاپی بر پیکر لاغر عیسی مسیح فرود نمی آمد، چیزی که به صورت به هر حال استثنایی در فیلم مل گیبسون حضور داره. تاجی از خار بر سرش نهاده نمی شد، صلیب رو بر دوشش نمی انداختن، می دون صلیب عظیم رو بر این تن خسته از شلاق به روایت اونها انداختن و بعد مسیر سخت و صعب و سنگلاخت بالا رفتن، سنگلاخت بالا رفتن از این تپه که به جلجتا مشهور بود، یعنی جمجمه سر. علتش اینه که هنگامی که اونجا دارها برپا می شد و اجساد روی دارها میمون، بعد از مدتی رو صلیب ها میمون، این جمجمه ها میمون و بعد اونجا اصلا به جلجتا یا محل جمجمه های سر خدمت رو اصلا معروف شده بود. اگه این مسیر رو نمی رفت، اگر بر دست و پایش به روایت مسیحی ها، ما از روایت اونا داریم صحبت میکنیم، از زاوی اونا داریم صحبت میکنیم، این میخ ها بر این چوب و قبل از چوب بر دست و پای عیسی مسیح زده نمی شد. اگر اون خونی که اون بالا ریخته شد، اگر هیچ کدوم از اینا نبود، منبع و سرچشمه زاینده خیال ادب و هنر مسیحی شکل نمی گرفت. کجا شکل می گرفت؟ اتفاقا عیسی هنگامی که سر بردار شد خیلی ها دیدنش، شاید تا هنگامی که پایین بود در عرض انسان ها بود و چون بالا رفت بسیار دیده شد و بسیار اون زجری که عیسی کشید اون و اتفاقا خیلی جالب
همراهانش، یارانش،
بله
همون که انکارش میکنن چقدر تنها میشه انکارش میکنن نزدیکه،
فوق العاده جالبه. حالا البته ما ایام بعد میلاد حضرت رو هم داریم، چون الان دسامبر هستیم و 25 دسامبر زمان مشهوری است که به ویژه کاتولیک این میلاد مسیح میدونه. خدمتتون عرض بکنم بله میدونید که پتروس تا یا تا سحرگاه
سه بار انکار
کرد و حتی در اون شام آخر یا شب آخر هم هنگامی که حضرت فرمود که یکی از میان شما به من خیانت میکنه، پتروس بسیار غمگین شد و آمد و سرش رو مهربانانه اینجا دیگه جرأت کرد، سرش رو گذاشت روی شانه حضرت عیسی مسیح، گفت که آن شخص منم، دلی شکسته گفت نه تو نیستی، ما خیلی مهربان و با لبخند و ملاطفت گفت تو نیستی. این خیلی خوشحال شد. حضرت ادامه داد گفت اما تا سحرگاه
سه بار من
این کار میکنی، که میگن عشق شدت تو چشم پترس جمع شد و گفت محاله، مگر میشود گفت چنین خواهی کرد؟ این به دلیل آن که آن هست که فشار شیطان بالا میره، فشار ابلیس بالا میره، اما بعد از مدتی روح خدا باز خواهد گشت به جان تو و تو ادامه دهنده این راه خواهی بود، و بعد یاران رو جمع کن، مواظب یاران باش، نگذار اینها بشکنن. و بعد میدانید او چنین کرد، او برای حفظ جان خودش سه بار حتی این کار کرد، که من عیسی مسیح رو نمیشناسم. اینها حقایقی است که به هر حال در ساحت اندیشه و مظلومیت و اون واقعه عظیم مسیحیان هم رخ داده.
تشکر از شما که برای ما پیامک میدید و تشکر از شما دوستان مسیحی که شما هم پیامک میدید. و حالا خیلی جالبه، دوست مسیحی گفتن من دیروز نظریه امام حسین علیه السلام میخوردم، همون عنوان با همون عنوان نمیدونم. خیلی جالبه این، واقعا من میبینم تو محله های مختلف مسیحی یا در اصفهان من میبینید خیلی از مسیحیان عزیز نظری میدن.
بله بله، این واقعا امر رایجی هست میان حداقل مسیحیان ایرانی، مسیحیان هموطنی که در ایران زندگی میکنن.
و چقدر من از اون حالا تو جای مختلف دیدم،
تو لبنان هم همینه ها.
تو لبنان هم
بله، تو لبنان هم خب به هر حال میدونی تو لبنان شیعه هم حضور جدی دارن، مسیحیان هم هستن. و حتی
خیلی هم نزدیک هم با هم
دیگه. پارسال یک کتابی رو که مسیحی لبنانی نوشته بود، خدایا اسمش چی بود؟ اسمش به یادم نمیاد، ولی او هم اتفاقا جریان حضرت سید و شهدا و حضرت مسیح رو با هم بررسی تطبیقی خیلی خوبی کرده بود. این هست، یعنی هم در ایران هم در لبنان این مسئله که شما اشاره کردید وجود داره.
و من عرض کنم خدمت شما، تلفن های برنامه 220-485 اینقدر گرم بحث میشیم، اینقدر درد در صحبت های شما میشیم، های دیتور بخواهی من فراموش بگنم. 220-485-220-588-20 و پیامک 30558. بعضی از پیامک هم که اومده اشاره کردن به برنامه سوالاتشان در مورد تاب خلوتگاه خورشید و خیلی از این اجزا من نمیتونم بخونم، اما پیامک های شما رسیده. مثلا عرض کنم خدمت حضرت بذارم من بازشه، این شماره است و حالا چون من خودم گوش میدم و نمیخوام حواسه آن آقا بیژن عزیز مثلا پیامک دادن، آقا بیژن خی نوشتن و دوستی گفتن که پیامک منو بخونید، پیامکشو نمیدونم کدوم هستش. سلام آقای دکتر بلخاری، کدام عشق بالاتر است، با شعور یا ناخودآگاه؟
ببینید در نگاه اول سوال سوال ساده جلوی میاد، ولی وقتی عمیق میشید بسیار بسیار سوال مهمی است، چون هم مسئله ما معرفت رو در مسئله عشق داریم، خب، و هم اینکه یک نظریه در ساحت عشق میگه که اتفاقا شما برای هرچی معرفت یا سنجیدگیست باید بشوری تا در ناخودآگاه حقیقی خودت عشق شکوفه بزنه. من قول میدم حالا یا در تاب خلوتگاه خورشید یا در همین برنامه تفصیلا وارد این بحث بشم، منتها اگر اون ناخودآگاه یک ناخودآگاه ازلی هست که به نحوی پیوند میخوره با همون خیال منفصل، قطعا این نابتره، این بیواسطه تره تا معرفتی که گاهی ممکنه حتی حجابی هم در متن این معرفت باشه. این فعلا یه جواب مختصر تا انشالله تفصیلا واردش بشم، ولی فی نفس نکته مهمی است.
مثلا پیامک اومده تشکر از شما از این پیامک هایی که هستش، در یه مقایسه هم کردم بین سربردار شدن حسین منصور حلاج و امام حسین علیه السلام، ولی یه مقایسه اینجوری هم کردن، یعنی امام پیشوا و حالا منصور حلاج.
بله.
حالا این خیلی کمک میکنه در همون وادی عشق و عرفان.
بله. تو مسئله در ادراک بعد عرفانی عاشورا. آخه ببینید یک واقع هنگامی جامعه که تمامی ابعاد رو در خودش داشته باشه، بعد سیاسی داشته باشه، بعد اجتماعی داشته باشه، بعد فرهنگی داشته باشه، بعد عرفانی داشته باشه، بعد فلسفی داشته باشه، همه ابعاد، و اتفاقا عاشورا یکی رمزهای ماندگاریش نه در شکل واقعه و فرم واقعه و صورت واقعه، بلکه در حقیقت واقعه، همین جامعیت در همه ابعاد یا جامع الاطراف بودنشه. قصه‌ای که شما اشاره کردید تو بود عرفانی قضیه است، که مثلا شما به جایی میرسید که اون وقت امر مولا، امر حضرت معشوق، امر حضرت یار، میدونید از خدمتتون عرض بکنم نور آفتاب براتون شفافتر و ظاهرتر میشه.
این خاطر زیبایی که در این دو واقعه ما داریم میبینیم، زیبایی معنوی و زیبایی مادی.
مطمئن مهم ببین جامدتی باطن قضیه اصلش اینه، چرا حلاج وضوی خون میگیره، چرا در مقابل ضرباتی که بر تنش وارد میشه هیچ آه نمیگه و حتی دعا میکنه اونهایی رو که دارن این کار رو میکنن و سربردار میکنن، و وقتی میگن چرا دعا میکنه میگه برای اینکه اینو نمیدانند که نباید چنین بکنه، و کسی آره نبنو به جهلش مجازات نمیشه، یعنی حتی دعا میکنه. ببین این هنگامی میتونه این کار رو بکنه، یعنی آگاهانه اجازه بده شمع آجین بشه و سوزانده بشه و سربردار بشه که به باطن این معنا واقع شده باشه. این باید وصل مطلق دیده باشه که ببین ما کوچکترین ضربه به تنمون وارد بشه رنج و دردش اذیتمون میکنه، و حلاج چی داره میکشه، چه چیزی با اسمش اینا همه تحمل بشه و حتی لبخند بزنه و صورتی که رنجور شده از خون رفتن رو برداره با خون سرخ بکنه و بگن، و وقتی بگن چرا، بگه برای اینکه نمیخوام رنجوری رخم رو ببینن، زردی رخم رو ببینن و فکر بکنن من ترسیدم. کی انسان اجازه میده این گونه تنش رو سلاخی بکنن و لبخند بزنه؟ هنگامی که حقیقت فراتری رو دیده باشه، حقیقت فراتری رو رؤیت کرده باشه و در مقابل اون تسلیم مطلق باشه. ببین قصه اینها تو جریان حضرت سید الشهدا اینجاست که ما تازه به رمز عرفانی و آسمانی یک حدیث عارف میشیم، فقط از این زاویه که ان الله شاء یراک قتیلا، خداوند اراده کرده است کشته ببیند تو را حسین. ان الله شاء یراک قتیلا، و میدانید در اون رؤیای عجیبی که حضرت قبل از میدان جنگ دارن و حضرت زینب ازشون سوال میکنن و اینا، میگه که حضرت میفرماید که جدم رو دیدم و این رو فرمود. ببینید این یعنی، و میدانید تو بخشی از واقعه عاشورا دقیقا هنگامی که نیمه شب حضرت میفرماید که همه چراغا رو خاموش کنید و بعد اتمام حجت میکنه، میگه این مردم فقط با من کار دارن، اینا فقط حسین پسر علی و نوه رسول رو میخواند، با هیچ کدوم از شما اگر از من جدا بشید کاری ندارن. من عمدن گفتم که این چراغ ها رو خاموش بکنن، این نور ها رو تاریک بکنن، تا هیچ کس مبادا به خجلت و شرمندگی نتونه نره. من گفتم در تاریکی راه بیابان جانتون رو بردارید و برید، فرزندانتون رو بردارید و برید، اینها فقط با من طرفند. اون وقت اون شورانگیزی عظیم که هر کدوم از اینا دارند، که اگر هزار بار هم قطعه به قطعه بشیم باز حاضریم تا مجدد زنده بشیم و در راه تو جان بدیم. همه که اینو میگن، البته به یک روایت یکی دو نفر میرن، ولی یک روایت هم میگه که هیچ کس، چون اونی که مونده بود دیگه مونده بود. وقتی این بیعت دقیقا آسمانی صورت گرفت، اینجا میگن حضرت گفت خب حالا که اینجوری شد، حالا از طریق این میان دو انگشت من مقامتون رو اون طرف ببینید. این اگر قبل میگفت شاید برخی به طمع این میموندن، ولی چون همه اثبات و دقیقا این شهادت و بیعت رو گفتن، گفت خب پس حالا بنا به این مردانگیتون این مقامتون رو ببینید که برنده حقیقی در حقیقت فردا شمایید. ببین جمعید، میخوام این نکته رو بگم که حضرت عارف بود بر آن مصیبت عظمایی که خودش و خاندانش باید بکشن، ولی یک حقیقت عظیمی رو او دیده بود و اون یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میدانید که در تاریخ تفسیر یکی از روایت، یکی از شأن نزولهای اصلی این آیه میگن واقعی بوده که بعدها برای حضرت سید الشهدا رخ میده و جبریل اینگونه حضرت رسول رو آگاه کرده بود. ببین اون وقت جریان حلاج از این بعد عرفانی که عاشق میدانه که اینها همه بلاهای زود گذریست که به نیم روزی خواهد گذشت، اما جاودانگیش کل هستی رو. ببین ما به مختشم اشاره کردیم دیگه، بازیم چه شورش است که در خلق عالم است، بازیم چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است، گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است. ببین یک واقعه چنان اثری در طول این تاریخ میگذاره و هر سال هم پرشورتر پرهیجانتر، بویژه اگر مردم خودشون باشن، خود خودشون باشن و این دلها از درون بشکفه، این آسمانی تر هم میشه، نورانی تر میشه. بیام سراغ بحثم، جریان حلاج از میدونه جریان حلاج قطره ای از قطره از اقیانوس عاشقی کربلاست،
امام حسین
علیه السلام هست در صحرای محشری که او آفرید.
اون ما چون زمان زیادی نداریم
که بخواستیم به بحث این بررسی تطبیق جلیه تا کربلا نرسیدیم، ما فقط من باید اشاره‌ای بکنم.
یه اشاره‌ای بفرمایید.
آره اشاره هم دقیقا الان ست چنده؟
الان ست
دو
بیست و دو
بیست و دو بیست و چهار دقیقه. ببینید جمع هدیتی مثل این تون دو سه مورد رو حالا غیر از حضرت زهرا و حضرت مریم دو سه مورد رو ذکر میکنه. یکی مسئله این که هر دوی اینها، یعنی هم حضرت سید الشهدا و هم حضرت عیسی مسیح، آگاهانه دارن این مسیر رو میرن، یعنی مطلقا جبر نیست، مطلقا خدمتون عرض بکنم نام نیست، هیچ فقط به فقط برای خدا کاملا آگاهانه و آمدانه از روی معرفت و هر منزل منزل معرفتی است. این رو ما هم در مسیر حضرت سید الشهدا میبینیم، هم در مسیر حرکت حضرت عیسی مسیح میبینیم، و اتفاقا به هر دو روایت، چه به روایتی که مسیحیان ذکر میکنند به هر حال در جمجتا سر بردار شد، و چه روایتی که ما میگوییم که شبه لهم، یعنی امر مشبه شد برشون. و بعد خدمتون عرض میکنم در حقیقت یهودا رو گرفتن جای عیسی مسیح و بردار کشیدن. این برابطون به هر حال مسیر آگاهانه است. این یک مسئله است. مسئله دومی که مسینتون اشاره میکنه که در اندیشه شیعی به شدت شفاعت حسین مهمه، و شیعیان یکی از عوامل اصلی یا انگیزه های اصلیشون همین مسئله شفاعت هست، که اون طرف مسیحیان اعلام میکنن که به نقل از پولس رسول در یکی از نامه های خودش، نامه به مسیحیان روم، بند 8 این نامه یه جمله داره، میگه عیسی مسیح خود را برای آمرزش گناهان ما قربانی کرد و قدرت گناه را در ما از بین برد. چون می دانید مسیحی ها معتقدند که انسان با خوردن آن میوه ممنوعه دچار ذنب ازلی شد، و بنا به این ذنب ازلی گناه در حقیقت گناه عظیم بر جسم و جان انسان نشست، و خداوند از برای اینکه انسان را از این گناه تبرئه کند و کفاره گناه را بپردازد، خود در سلک عیسی درآمد و اجازه داد سربردار بشه تا اون ذنب ازلی پاک بشه. این اعتقاد جدی است که مسیحی ها دارن، و مثل اینطور از اون زاویه آمده به اون شفاعتی که ما اعتقاد داریم که حضرت سید الشهدا میتونه بزرگترین شفیع روز محشر باشه، یک مورد هم از این زاویه وارد شده. و بعد خدمتون عرض بکنم نحوه شهادت خونین هر دو، چون مثل اینطور به هر حال مسیحیه و اون روایت مسیحیت رو در مورد جلجتا و سربردار شدن عیسی مسیح پذیرفته، یعنی از اون زاویه.
حالا همین رو میخوام بگم، اتفاقا همین بعضی از پیامک‌هایی که اومده، من نخواستم کلامتون رو قطع کنم، اشاره داشتن به اون مطلبی که در قرآن کریم هست و اصلا با این تفکری که اما ما داریم صحبت از آدمایی رو میکنیم که در مورد هنر اون آدم ها داریم صحبت میکنیم، هنرمند اون عرصه داریم، اون نگاه، اون دین، اون مذهب داریم صحبت میکنیم، همونطور که اون هنرمند، اون آدمی که اگر در اون ور باشه در مورد ما صحبت میکنه و تفکر ما رو باید بشناسه، و اون نگاه اون هستش که مسیح بردار میشه.
بله
از دل اون هنر بلده. اون واقعیت بلده. اون نگاه.
آفرین، ببین جمعه خیلی نکته مهمی اشاره کردی. البته منم حدس می‌زدم که چنین سوالی صورت بگیره، که دیدگاه ما سلبو و ما قتلو بل شبه لهم. ببین این آیه قرآنه، به صلیبش نکشیدند، او را نکشتند، بل برای آنها امر مشتبه شد. این حکم صریح قرآنه، ما هم مسلمانیم و در مسئله عیسی مسیح این روایت را قبول داریم. ولی میدانید هنگامی که شما از تاریخ مسیحیت صحبت میکنید، مسیح رو به روایت اونها دارید میگویید. بله، توی یک بحث تاریخی میتونید با هم مباحثه بکنید، هیچ اشکال نداره، ولی من وقتی خدمت از تاریخ یونان رو دارم میگم، نمیتونم ایده های خودم رو حمل بکنم بر تاریخ یونان، که تاریخ یونان همچنان که از دیدگاه و همچنان که بعضن واقع شده و بعضن توسط خود یونانی ها روایت میشه. تو مسئله عیسی مسیح میدونید ما سه فرقه اصلی مسیحیت که ارتدوکس ها هستن، کاتولیک ها هستن و پروتستان ها، هیچ کدام توی این مسئله که مسئله غیر از سربردار شدن بوده تشکیک نکردن. همه میگن که عیسی سربردار شد، گرچه یک جریان قوی، این نکته هم خدمت رو از کنجام بدهتی، گرچه یک جریان قوی شروع شد از طریق انجیل برنابا. انجیل برنابا که این برنابا یکی از مصاحبان و بلکه نویسنده‌ای بوده که با پولس رسول یا قدیس پول یا سنت پول این ور اون ور می رفته. انجیل برنابا خیلی روایتهاش به روایتهای اسلامی نزدیکه، منتها خب در شورای نیقیه جمع شدن 72 انجیل وجود داشت، 4 انجیل رو به عنوان اناجیل معتبر و برگزیده و دارای اعتبار و آسمانی اعلام کردن. انجیل متی بود، مرقس بود، لوقا بود و یوحنا یا همون جان. و اون چی که حالا روایت میشه در تاریخ مسیحیت بر دید بر اساس دیدگاه این اناجیله. ما مسئله رو از زاویه اونها دیدیم و گفتیم در زاویه اونها عیسی شلاق خورد، محاکمه شد، شلاق خورد، تاجی از خار بر سرش نهاده شد، خود صلیب خود به دوش کشید و نهایت در جلجتا سربردار شد. و البته به رسم معهود و سنتی که در میان اورشلیمی های اون زمان وجود داشت و خدمتون عرض بکنم بنی اسرائیل اون زمان وجود داشت، در دخمه قرار داده شد و روز سوم که برای تدهین جسد آمدن دیدن که کفن هست، جسد نیست، و اونجا اعتقاد ظهور و انتظار در مسیحیت شکل گرفت. چون می دانید مسیحی ها معتقدن که عیسی مسیح در روز سوم زنده شد، به آسمان رفت، کنار پدر بنشست و روزی خواهد رسید که ظاهر خواهد شد. اینجاست که اون وقت بین شیعه و مسیحیت یک باز حلقه ارتباط ایجاد میشه و اون مسئله این هست که حضرت عیسی مسیح علیه السلام از سرداران معظم و بلند مرتبه سپاه امام زمان خواهد بود.
زمان زیادی نداریم، 22:40 و 22:50 هستش. برنامه پنجره‌های روبه مهتاب رو میشنوید، آقای دکتر پلخاری در این برنامه. البته ما در بخش‌های مختلف، من زیاد نمیخوام صحبت کنم چون زمان زیادی نداریم، در کل بحث امروز پرداختیم به جلجتا و واقعی جلجتا و کربلا. آره این کل این بود، کلی بود. و یه پیامی که اومده، سلام، فکر نمی‌کنید تقدس دادن به واقعه کربلا با این قرائت‌های عرفانی دقیقاً ضد فلسفی آن را نتیجه می‌دهد؟ آن را غیر قابل پیروی نمی‌کند؟
این هم سوال مهمی است. ولی من در این فرصت محدودی که داریم نکته مهمی را عرض بکنم. ببینید بستگی داره که چه کسی از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه بکنه و اون رو تفسیر بکنه. واقعیت از این هستش که یک پدیده، اگر پدیده ایست ازلی که تمامی حقایق حیات انسان رو در ابعاد خودش، در ابعاد مختلف در خودش جای داده، این باید که به نحوی جامع تمامی این حقایق باشه. هر کس به فراخور خودش از هر زاویه‌ای که وارد این خیمه شد باید حقیقتی رو از این معنا ادراک بکنه. تکرار میکنم جامعیت معنایی و معنوی یکی از فلسفه هاش این هست که هر کس با هر روی کردی آمد حقیقتی رو در این واقع ادراک بکنه و همینم سبب اتفاقا روی کردهای مختلف فلسفی و عرفانی و فقهی و سیاسی و اجتماعی و خیلی از موارد شده تاریخی و اینها شده. اما نکته نهایی این که اگر کسی بتواند به حقیقت این معنا آگاه بشه، نه با یک روی کرد خاص که یک وجه رو برجسته و وجوهات دیگر رو یا نادیده میگیره یا رنجور میکنه، اون وقت قائل به تفسیر و تعبیر و تأویل این واقعی عظیم در همه ابعادش هست و عقل و دل هر دو حکم کنن که اولا همینه. اولا این هست که ما با ادراک اون بنمایه که جانمایه حقیقی مسئله است جامعیت این رویکردها رو داشته باشیم. بله اگر رویکرد عرفانی غلبه پیدا بکنه و تمامی رویکردهای دیگر رو نادیده بگیره یا تحت شعاع قرار بگیره، اینجا به درستی عمل نشده. هر رویکردی در مسیر تکبعدی خودش میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه، کما اینکه رویکرد فلسفی میتونه اون حقایق عاشقانه رو نادیده بگیره و کاملا بپوشونه و اینم باز نقص به معناست، این هم باز نقص به حقیقت معناست. فلذا حرف ما بسیار فراتر از این هاست. حرف ما اینه که چون به جان این خیمه نزدیک بشید و به اون گوهر اصلی دسترسی پیدا بکنید، اون وقت حامل و جامعه همه رویکردها هستید. این اون وقت سبب برجستگی یک وجه و رنجوری وجوهات دیگر نمیشه. حرف عمیق ما و اصلی ما این هست.